بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که داشتیم به اینجا رسید که فقط در رابطه با موضوع و موضوع شناسی که امر مهمی هم هست، خصوصا مسائل مستحدثه نوپیدا، اینها هم چطور میشه موضوعش رو مشخص کرد، معین کرد و بعد اون چه در رابطه با ادله فقهی است مورد توجه قرار داد و ببینیم از اقسامی که ذکر کردیم چگونه می شود اون را داخل این مباحث قرار داد. حالا بنابر اون چه که به طور کلی می شود بحث کرد، ما موضوعات را فعلا 5 موضوع حساب می کنیم، یعنی حالت و حقیقت هر موضوعی ممکن است در این 5 مورد قرار بگیره. اول موضوع تکوینی هست، ذات و حقیقتش یه امر تکوینیه و احکامی هم که برای اون حاصل میشه قیاساتها معها همراه خودشه. پس واقعا موضوع گاهی حقیقی و تکوینی است. شناسایی چنین موضوعی به شناسایی خصوصیات تکوینی موضوع که در اصل خلقت چطور بوده مورد بحث قرار میگیرد لاغیر. و موضوع بسیاری از علوم که امروز در دست بشری است از همین نوعه، یعنی جنبه ترکیبی دیگه اینجا ما ملاحظه نمی کنیم، بلکه ذات موضوع را به حسب تکوین و ساختمان موجودی اون که تعبیر می کنیم به همین صورت ولده و خلقه. و این یک مسئله حقیقی است که دیگر احتیاج به این که ما به جای دیگر مراجعه بکنیم، این موضوع خودش شناسایی میشه. حالا چون بحثای پزشکی بهترین مثاله که میتوانیم ازش استفاده کنیم، مثلا اگر گفتن یک حفره‌ای در قلب موجوده، این حفره را باید جراحی کنن تا این قلب بهتر بتوانه وظیفه خودش را انجام بده، این امر تکوینی است دیگه. اجازه و جهات دیگری را بخواهیم از جایی اتخاذ بکنیم و حساب بیاریم، این به قول ماها قیاساتها معها. با این جراحی اگه بسته نشه معلوم حیات این شخص از بین می رود، یعنی تکوین این موجود اقتضای چنین رفتاری را داره که حالا یا با خوراندن یک نوع غذای خاصی و داروی معینی که به حالت عادی برگرده، یا ممکن است که سلامتی این شخص متوقف بر جراحی مخصوص باشه. شناخت این موضوع با شناخت حکمش با خودش است. وقتی موضوع معلوم است که این تحقق باید پیدا کنه، یعنی اون شکافی که پیدا شده اون شکاف را باید، اون حفره را ترمیم کنن، خب اینجا ملاحظه می فرمایید چنانچه فقها هم طبق همین نظرات تکوینی نظر دادن، اکثر موارد که جنبه های تکوینی داشته باشه، موضوع همراه خودشه، حکم هم همراه خودشه. اصلا موضوع خودش حکم رو میطلبه، دنبال میکنه، همراه خودش میآوره. پس اگر کسی هم بخواد مخالفتی در اینجا داشته باشه، مثل اینکه فرض بگن اینجا باید احتیاط بکنیم یا جهات دیگر، مورد ملامت قرار میگیره. الان این روزها که همین مسئله کرونا هست، اون قسمتی را که مشخص شده، معین شده از نظر طبی، دقیقا واضح شده، دیگه کسی در اشتباه نمیفته، تردیدی پیدا نمیکنه و میبیند موجب زمان میشود. اگر عمل را انجام نده، اگر جراحی انجام نده، حتی اون موجب زمان میشه. پس این قبیل موارد که میگیم مسائل تکوینی داره، این دیگه احکامش با خودشه، قیاساتها معها. بلا در اصل تکوین ممکنه شناسایی ضعیف باشه یا کامل نباشه، اون یه حرف دیگری است که ممکنه احتیاط در اونجا ضرورت پیدا بکند، ولی در جایی که دقیقاً اون تکوین مشخص شد، موضوع معین شد، حکمش هم همراه خودش هست. پس کل موضوعات تکوینی یک امر واضحیه که بایستی حکمش هم را دنبال بکنن و قیاساتها معها، همراه اون معین شد. دوم، موضوعات اعتباری هست. یک سری موضوعاتی هم داریم که این موضوعات اعتباری مادامی که این اعتبار را داره، احکام و آثاری هم داره که برش مترتب میشه. پس حقیقت موضوع از اول بر پایه اعتبار بنا شده، منتها ممکنه منشأ اعتبار یه امر طبیعی باشه یا یه امر تکوینی باشه، ولی به هر حال الان که اعتبار شده، آثار اعتبار را هم را خودش داره. حتی ریاضیات هم داریم، مثل قضیه اوگلیدوس، که اصول اوگلیدوسی ما میگیم اصل موضوعیه، که این اصل موضوعی پذیرفته شده و در خود ریاضیات، ولو اینکه دلیل روشنی برای اون نیست، ولی به عنوان یک اصل اولیه در ریاضیات پذیرفته شده، آثارم برش مترتب میشه، حکمم همراه خودش هست. مادامی که پس این اعتبار برقراره، ولو یه منشأ امر طبیعی یا یک منشأ دیگری، مثلا حتی تکوینی یا حتی ممکنه منشأ ریاضی داشته باشه، بالاخره تا مادامی که این اعتبار هست، آثار حکمم همراه اون هست. در اینجا ما مسائل مستحدثه میبینیم که به همین موضوع باید متصل کنیم، یعنی مسائل مستحدثه و تا نوپیدا، بسیاری از اون از همین قبیله. و سوالی که اینجا مطرح هست که قبل از این که بیان حکم بشود، مسئله را باید مورد توجه قرار بگیره و منشأ اعتبار اون ببینن چیه. خب بله، با اینکه مستحدثه هست، ممکنه یه منشأ اعتبار خاص داشته باشه و حکم برای این طور مواردی که جنبه اعتباری خاص داره، اون تبعه اون مسائل مستحدثه این هم حکمش روشن میشه و همراه خودش هست. پس این هم موضوعات اعتباری. این دو مورد، پس یک موضوع تکوینی آثارش قیاسات و عامه همراه خودش هست، دوم اعتباریات با همه خصوصیاتی که داره و منشأ اعتبار که همراه خودش داره و امور یا طبیعی یا تکوینی منشأ باشه، ولی به هر حال الان اعتبار شده، با این اعتبار آثار حکم هم همراه خودش هست، نفیان و اثباتا. خب گاهی هم ممکنه اصلا دستور شرعی هم منشأ چنین اعتباری بشه، که ما منشأ اعتبار را اینطور می‌بینیم، دستور خداوند دلیل شرعی که آمده اونم یه اعتبار، فرق نمی‌کنه چه اعتبارهایی از باب استدلالی که روی برهان و جهات خاصه علمی پیش بیاد و این اعتبار به وجود بیاد، اسناد صحیح علمی به دست بشر رسیده و یه اعتباری براش حاصل شده، اسناد طبیعی براش حاصل شده این اعتبار را حاصل کرده، اسناد ریاضی برای او روشن شده این اعتبار را، فرق نمی کنه، یکیش هم احکام شرعی است که احکام شرعی وقتی از دلیل شرعی است، اینم مثلا شرع فرموده یه دستوری داده که در این طور موارد با چنین عملی انجام بدید، مثلا غسل باید بکنید، اگر جنابتی پیش آمد کرد باید غسل کنه، یا حیض بود نفاس بود معین شده که این عمل را باید انجام بده، عمل غسل را باید انجام بده، یه اعتبار شده به اعتبار شرعی و مشخصه. و الان که در این طور موارد ما جدای از دستور شرعی که رسیده ممکنه یک امر طبیعی هم پیدا بکنیم، یعنی پشوانه طبیعی هم همراه خودش داشته باشد، یا یک معنی اعتبار محکمی هم خود بشر بهش رسیده باشد، به لحاظ سلامت مزاج، سلامت روح، جهات دیگر اینا هم باشه همراه، ولی اصل اینجا به لحاظ اعتبار شرع. یا گاهی تعهداتی است که بشر برای خودش داره، تعهدات ذاتیه، که اینجا هم ما موارد زیاد می‌بینیم که تحت عنوان اسمش گذاشتن بنای عقلا، اسمش می‌گیم بنای عقلا. خب بله، بنای عقلا هم یک نوع تعهده، تعهد عقلاییه، این هم باز از موضوع اعتباریه، منشأ اعتبارش هم همون بنای عقلا هست. پس بنای عقلا هم که در ذات حقیقت بشری و زندگی بشری و خلقت بشری ممکنه این تعهد را به وجود بیاورد، که ما در برنامه های خصوصی که برای حیات بشر هست یا برای زیست و زندگی سالم بشری هست چنین تعهداتی هست، این را حالا همه را میگیم از موضوع اعتباریه که منشأش تعهدات بشری است، به هر حال موضوع اعتباری هست و این اعتبار محکمه و میطلبد حقیقت حکم را برای خودش و اون حکم قیاساتها معها هم را خودش. حالا بنای عقلا انشاءالله همونطور که در بحث اصول ما مفصل این را بحث کردیم، منتها اینجا دیگه تکرار نمی کنیم، عزیزان مراجعه می فرمایید به اون بحث اصولی که ما جدا کردیم چطور میشه، عرف چطور هست، بنای عقلا چه یا حکم عقلی چیه، جدا کردیم حکم عقلی غیر از بنای عقلا هست، این مربوط به همون بحث علم اصول هست، کسانی که خواهانش هستند باید به اون بحث مراجعه کنند. یک بنای دیگری هم اینجا پیش میاد و اون بنای عملی عقلا است. تعهدی جایی نسپردن، دنبال نکردن، کسی نیامده به خصوص این را یک اعتبار معینی درست بکنه، فقط بنای عقلا هست، اینجوری روش زندگیشون را، ممشا و منششون را، منششون را این قرار دادن، اینجور شکل گرفته عملی عقلا، کار عملی عقلا. پس بس اینجا که میگیم حجیت بنای عقلا هست، که اینم باز در بحث اصول اینو ذکر کردیم، این بنای عملی هم یک نوعی از همون قسمت عقلا هست، بناء العقلا هست، که بناء عقلا بر دو قسم میشه، یک جنبه عملی که در حقیقت عمل اونها به وجود آمده، یک قسمت هم به اون که یک قرار عقلایی گذاشتن. از این قبیل ممکن است که ما اعتبارات قانونی هم را روی همین حساب قرار بدیم. البته لزوم نداره اعتبارات قانونی حتما جنبه اعتبار عقلایی درش باشه. قانونی یا بحث مثلا خود حکومت و حاکم چه نوعی باشه، نوع قانونگذاری از چه قبیل داشته باشه، آیا جمع معینی اهل حل و فصل باید بیان یا مردم عادی در یه منطقه که مشهورن معروفن که اینها مورد اعتبار مردم هستن، یا یه خصوصیات دیگری که در این افرادی که میخوان اعتبار قانونی را به وجود بیارن. پس به هر حال اعتبار قانونی خودش به ذاته یک بنای معین قانونی است، ولی ممکنه پشتوانه عقلایی هم به اون معنا نداشته باشه، ولی تقریبا جامعه اینا پذیرفته و به عنوان قانون قبول کرده که بسیاری از این آداب و رسوم و اخلاق و خصوصیاتی که در جوامع بشری هست هیچ ممکنه منشأ اعتبار عقلایی و بناء العقلا درش نباشه، ولی شارع مقدس هم اینها را طرد نکرده و حکم طردی نداره، اینا همه جنبه های اون موضوع اعتباری قرار میگیره و به عنوان موضوع اعتباری اهمیت داده میشه. در همه جوامع هم بهش اهمیت میدن، اسلام هم به اون اهمیت داده، قیمت براش قائل هست. باش یه حالا چنین لباسی را مثلا با این خصوصیت باید بپوشن، شکل خاصی این کلاهشون باید باشه، چطور باشه، اینا حالا یه چیزهاییست که در اعتبار عقلایی و خصوصیات عقلایی چیزی پشوانه ای نداره، ولی یک بنای عمومی و مردمی هست و این اعتبار قانونی پیدا میکنه که با این لباس، با این شأن، با این رسومات انجام تکلیفی برای خودش میبینن. این حکم هم همراه خودش هست و ارزش قانونی خودش را داره. دیگر از همین موضوع اعتباری اعتبارات قراردادیه. اعتبارهای قراردادی که گاهی دو نفر با هم یه قراردادی میگذارن یا یک جمعی و گروهی با هم قرارداد میگذارن، میان خودشون یه قراردادی را اعتبار میکنن که بر اساس همین اعتبار صحت داره اون عملشون و رفتارشون و کارشون، و منشأ اعتبار قرار میگیره. خود همین قرارداد منشأ اعتبار قرار میگیره، ولو هیچ پشوانه قطعی عقلایی یا جهات دیگری نباشه، ولی چون قرار دادن این قرار محترمه، این قراردادهای اعتباری اینجوری که یک نوعی هم ممکنه ما همون تا قانون محدود به یک گروه میشه یا به جمع میشه یا دو نفر میشون، ولی ما کلمه جنبه قانونی نمیگیم، چون لفظ قانون نوعا به یک چیز بزرگ و عمومی و کشوری و یک جنبه عام پیدا میشه. مثل این قوانینی که شهرداری ها مثلا داره خودشون معین میکنن که طبق این ضابطه عمل کنن و مردم را هم، گروه مردمی که در این شهر هستن، میگن به این قاعده باید شما عمل کنید، توجه بدید. حالا برای اینکه گردش کارشون، گردش برنامه هاشون بهتر بتونن انجام بدن، با اینکه اینا ممکنه هیچ منشأ عقلایی یا یه منشأ خیلی ریشه دار تکوینی و جهات دیگر نباشه، ولی این قرار داده و این قرار را با مردم انجام میدن. فرض بگیر رفتگر میگه ساعت فرض بگیر 9 شب دیگه براش استراحت میدیم، نه دیگه، یا از ساعت 12 شب میاد، اگر شما باید مثلا فرض بگیرید که چیزهایی را که به عنوان آشغال حساب میکنید و اینها، اینا را تقسیم کنید، خشکش رو از ترش جدا کنید، چینین بکنید، اینا یه قراردادهایی است که دیگه در بین گروهی و جمعی و در بین مردم انجام میگیره و منشأ حکم هم میشه و جنبه حکم هم پیدا میکنه. پس اینا همه موضوع اعتباری است و بر اساس قراردادی که میشود این موضوع اعتباری ارزش حکمی پیدا میکنه. که همین منشأ اعتبار گاهی ممکنه به تبع مسائل طبعی باشه، به مسائل مثلا جنبه های خاص جامعه و اجتماعی مشهور معروف همین که حضرت امام وقتی در نخلشات و تشریف داشتن گوسفندی را که برخلاف مقررات فرانسه در کشتارگاه ذبح نشده بود ایشون نخوردن، به لحاظ این که اون قانون اونجا رعایت نشده بود. یه قانون شهری هست و ارتباط مسئله شرعیه باید محترم شمرده بشه، ولو این که خیلی از جهات دیگری که جنبه شرعی و جنبه های اون که باید در اسلام رعایت بشه همه اینا رعایت شده بود در اون ذبح شرعی، ولی قانون منطقه و اون جمعیت اونجا و مفلشات و فرانسه چون رعایت نشده بود امام مصرف نکردن و نخوردن، چون قوانین یک حکومت را و یک قرارداد عمومی را حالا یک گروهشون این قرارداد اینطوری ارزش داره و ارزش خاص داره و باید محترم شمرده بشه و حتی آثار شرعی برش مترتب هست. خب این باید جداگانه مورد بحث و بررسی هم این بحث جداگانه قرار بگیره. سوم، بعد از تکوینیات که توضیح دادیم و اعتباری خوب روشن شد، مسئله عرضی هست. عرض که یه قسمی از موضوعات جنبه عرض داره، دیگه جنبه ذاتی نداره، چون هر چیزی یک جوهر و حقیقتی داره که اون حقیقت موضوع قرار میگیره که همون قسم اول و تکوینی حساب میشه. اما اگر چیزی عارض بر تکوین میشه، عارض بر چیزی میشود، جنبه عرضی همون جوهر و اون حقیقت شیء بشود، این قسم سوم میشه. که بعضی خواستن اینم را یه قیدهایی بهش بزنن که باید حتما عرض ذاتی باشه، ولی ما اعم اینا میدونیم لازم نیست حتما عرض ذاتی باشه. هر نوع عرضی، یعنی به هر نحوی ارتباط با اون حقیقت ذاتی پیدا بکند، این عرض دارای حکمی پیدا میکنه. پس مرحمت فرمودید که ما از نظر ما این جنبه قید عرض ذاتی ضرورتی نداره، بگیم هر جایی عرضی حاصل بشه شامل هر گونه عرضی میشود که این عرض به ذات موضوع برمیگرده، گرچه مشهورم هست کل ما بالعرض ینتهی الى لابد ان ینتهی الى ما بالذات، این بیان را فرمودن درستم هست، ولی به هر حال عرضه دیگه، غیر از اینه که حکم بیاد روی ذات موضوع و به عنوان تکوین موضوع که اون تکوینی را این بالاخره برمیگرده به عرض و دارای احکام مستقلی پیدا میکنه. پس این نوع سوم نوع عرضی هست. خب هر کدام سر جای خودش صحیحه، یعنی تکوینی سر جای خودش هست، اعتباری سر جای خودش هست. اینی که به صورت عرضی هست که به لحاظ اعراضه، ما باید عرض را به ماه و عرض موضوع علم قرار بدیم. الان بسیاری از علوم که ما این حرف را از صاحب کفایه که بیان کرده تکمیل کردیم، که مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی خیلی بحثای قشنگی اینجا انصافا محققانه وارد شدن، اونجا ما ذکر کردیم که عرض را که به ماه و عرض ممکنه موضوع قرار بگیره، برای هر عرضی جداگونه هست، این عرض یه اثری داره، موضوع یک علم قرار میگیره، با این عرض بعدی موضوع علم دیگر قرار میگیره. به این تفاوت اعراض که ملاحظه میکنیم میتونه تفاوت چه منشأ علمهایی بشه که الان ما در علم طب میبینیم. بالاخره با اینکه همش اسم علم طب داره، ولی بالاخره یه تخصصی برای گوش و حلق و بینی، تخصصی برای قلب، تخصصی برای کبد، الا ماشاءالله که اینها من حیث عرضی که حاصل میشه و اون بیماری های متعددی و خصوصیاتی که میشه موضوع یک علم قرار میگیره و یه علم به وجود میاد و این یه خصوصیتی است مربوط به اون عرض. پس اعراض خودش میتوانه منشأ موضوع علم قرار میگیره، که البته ما به لحاظ فلسفی و دید فلسفی که نگاه بکنیم، کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، به یک جهتی به ذات برمیگرده، درسته، ولی به لحاظ اینکه خود عرض یک شأن مستقلی پیدا میکنه، خصوصیات خاصه و تراوش خاص داره و این باعث میشه که یک موضوعیت مستقلی پیدا کنه. احکام شرعی هم و احکام یا خاصی هم که ممکنه بر این عرض مترتب بشه از این جهته که چه مستقله. به هر حال این عرض یه خصوصیت مستقل از تکوین اون حقیقت ذاتی پیدا کرده و به وجود آمده. چنانچه شما در منطق وقتی تعریف ها را دقت می کنید میبینید اونجا دو جور تعبیر درست کردن. یه تعبیر حقیقی اشیاء را ذکر کردن که نوعا فرمودن قابل دسترسی برای انسان نیست، چون جنس و فصل هر چیزی را ما نمیتوانیم به ذات تشخیص بدیم. نوعا تعریف را تعریف حقیقی به صورت واقعی پیدا نمیتونیم بکنیم، میایم تعریف عرضی میکنیم. به عنوان عرضی و طوری نیست، این هم یک نوع تعریفه، ولی بالاخره این قسمت را مستقل دانستن از چه؟ از اون امر حقیقی و ذاتی. پس جسم و فصل یک موضوع اگر نتوانستیم پیدا کنیم و برای ما دستیابی نشد و به خوبی نتونستیم مشخص کنیم، از همین جاست که باز همین به صورت عرضی که معین میکنیم و با عرضی اون را ذکر میکنیم، به هر حال این عرض اون قابل دستیابی شده برای ما و یک نوع تعریفی ولو به حقیقت اون چه بالعرض رسیدیم، به ذات نرسیدیم، بالعرض رسیدیم، همین را محترم قرار میدیم و ممکنه موضوع علم قرار بگیره و کم لهم النظیر، که این همه علوم از همین هست که ذات و حقیقت اصلی اون موضوع را به حسب ذاتیش نتوانستیم تشخیص بدیم، جنس و فصل و خصوصیاتش نمیشه تشخیص بدن، ولی به همین امور ظواهری و عرضی که آمده اونقدر مهمه که منشأ علومی قرار میگیره، منشأ علم قرار میگیره. این پس مسئله عرض. خب جای مفصلی است اینجا بحث کردنش که تعریف حدی و رسمی که ما در منطق میگیم اسم حد و رسم میزنیم، اون برای که از همون موقع هم برای بشر شناخته شده بوده که تعریف حدی غیر از تعریف چه رسمیه. و بسیاری از موارد دیدید مرحوم آخون در کفایه هم میگه علما اگر یه ایرادی میبینیم به تعریفشون وارده، اینا هیچ وقت دنبال تعریف حدی نبودن، به حد تعریف رسمی یا شرح الاسمی به تعبیر ایشون که اسم این و خصوصیاتی که با نام این معرفی میشه اونو خواستن خوب بیان کنن. بیشتر از این مورد نظرشون نبوده و حتی با مرحوم آخون هست. بیشتر موارد فقط برای همین اندازه معرفی کردن و چیزی مجهول باقی نمونه و اندازه معرفی. پس تعریف عرضی یه امر روشنیه و اثرات حکمی هم برش بار میشه. چهارم، موضوع به لحاظ تبایع. مرحمت کنید، طبیعت ها عوض میشه. چنانچه شما یه درخت را در یک هوا و آب و هوای خنک همین درخت را بگذارید، محصولش میبینید یه نوع دیگری میشه. این گلابی، این سیب در این هوای لطیف و خوب ییلاقی منظم یه نوع دیگه، اصلا نوع این سیب و گلابی و خصوصیاتش با طبیعتش عوض میشه. طبیعت این درخت تو این آب و هوا یه نوع محصولش فرق میکنه، حتی برگ درختش هم شادابیش و خصوصیاتش تغییر میکنه. با اینکه همین درخت را ممکنه در یک آب و هوای شرقی یا جای دیگری برود و رشد هم میکنه و همونطور که باید میوه هم بدهد میوه هم میده، ولی طبیعتش عوض میشه، طبیعتش را تغییر میده. الان همین اوکالیپتوس که معروف هست در قم استفاده میشه ازش، در قسمت های عرض کنم که جنوبی هم همین کاشته میشه، ولی تفاوتش خیلی کاملا روشنه. حتی پوست بدنه اون یه جایی پوست میاندازه، یه جایی در یه آب و هوایی پوست نمیاندازه. اینا همه خصوصیاتی است که طبیعت یک درخت، انسان هم همینه. انسان هم باز طبیعتش در نقاط مختلفی که میرود تغییر پیدا میکنه، معاشرتی هم که میکنه تغییر طبیعت میده. همینطور که معاشرت در یک جمعی که با حالت احساسی دارن، حالت خاص مخصوصی دارن و جهش فکری و جهش تندی دارن و زمختی خاصی دارن، این طبیعت این انسانی هم که اونجا زندگی میکنه فرق میکنه. حتی غذاهایی که میکنن، غذای در یه جایی که میرود بالاخره این موجب طبیعتش. پس اونجایی که یه مردم حلیمی باشن، حلم ببرزن، طبیعت این انسان در اینطور موارد تغییر طبیعی و عادی داره. طبع انسان یه طبع طبیعی خلقتی داره، یه طبع اکتسابی و تغییراتی داره که هر دوش آثار طبیعیه که ازش برداشته میشه. پس موضوعاتی ممکنه که مورد حکم قرار بگیرد و اثرات حکمی برای اون مترتب بشه از باب طبایع، که طبعها رو که لحاظ میکنیم به اون لحاظ باید حکمم را محاسبه بکنیم و طبقه. پس با این به لحاظ طبایع، این هم یه بحث منطقیه که در منطق هم دیدید بحث قشنگ اونجا برامون ذکرن، دلالات را که تقسیم کردن، یک دلالت لفظی یه خیلی روشن بود، یک دلالت عقلی، یک دلالت هم دلالت طبعی برای ما در منطق مفصل بحث کردن، که بحث خیلی مهمی هم هست و در استنباط جایگاه حکمی، استنباط اون جایگاهش یک، استنباط حکمیش هم دو، هر دوش باید خیلی با دقت مورد توجه و ویژه قرار بگیره. پس در دلالات که گفتن دلالت عقلی یا وضعی یا اعتباری یا طبعی، طبایع قابل تغییرند و با این خصوصیاتی که توضیح داده شد، یعنی دلالت طبعی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که در منطق هم به عنوان یک دلالت، الان هم اطبا وقتی شما ذکر کنید میگه زبانتان بیرون بیاد ببینم، نگاه به زبان میکردن قدیم خیلی مهم، یا نگاه میکردن به چشم این بیمار از توی حلقه های چشم و شفافیت داخل چشم، هرچی نشون میداد اینا تشخیص میدادن که داخل بدن چه اوضاعی پیدا کرده، کبد مثلا چه خصوصیتی پیدا کرده، کلیه چه خصوصیتی، یا گاهی در گوش نگاه میکنن نوع اون فضولات و قسمت هایی که میاد داخل گوش، این هم برای اون طبیب مهم بوده و از اون استفاده میکنن. حالا امروز قضیه دقیق تر آوردن توی ادرار و مدفوع انسان که بالاخره از این انسان بالاخره به وجود آمده و مهمترین آزمایشاتی که امروز داره خوب هم پیشرفت میکنه، یا خون را یه ذره مقدار کمی از خون طرف را میگیرن و معلوم میشود چقدر قند داره، اوره داره، چه داره، اینها را دارن با تجزیه و ترکیب های ذاتی که در طبع بدن این انسان به وجود آمده و این طبع اینجور شکل پیدا کرده، این انسان با این خصوصیت شکل پیدا کرده که مدفوعش اینجور میشه، نمیدونم جنبه های خونیش اینجور میشه، این شکل طبیعی پیدا کرده، این طبعش را در پزشک تشخیص میده و برای معالجه تغییر این طبع را به طبع اولیه برگردونن یا به طبع دیگری منتقل کنن. اینا همه مسائل مهمه الان پزشکی هست که اصلا اینجا عمده مباحث بگیم علوم بشری عمدش برمیگرده. من بعد از اون بحث قبلی که توضیح دادم اینجا به عنوان تبعی میخوام عرض بکنم که عمده علوم بشری بسیاریش برمیگرده میگه. شما ببینید مثلا در مورد بیطاری و قضیه دامپزشکی همینجور هست، دارن تبایع این حیوانات را با خصوصیاتی که هست بررسی میکنن. امروز برای یه پرنده ای شما دارید این بلاخره به پزشک میبرید، یه مریضی شده میبرید به پزشک مراجعه میکنید، دقیقا این پرنده بلا اون مال اینجا نباشه، پرنده آفریقایی باشه، بلاخره خصوصیاتش را همین پزشک دنبال میکنه به لحاظ طبع آفریقایی که حالا آمده در ایران ملاحظاتی داره دیگه. و همینطور در سایر موارد میدید بسیاری از مواردی که مربوط به الان صنعت کشاورزیه، اسمش هم گفتن صنعت، درستم هست، یک صنعتی شده کشاورزی، اینا عمدش برمیگرده به همین مباحث تبایع این همه کشت و زرهایی که هست که از بذرش اون استفاده میکنن، تو همون بذر دستبرد میکنن، اصلاح میکنن، به قولشون اصلاح نجات میکنن، جهات نجادیش رو تغییرات میدن. حالا یا درست یا نادرست ما داخل اون برنامه نمیشیم. بالاخره پس از مدتی ممکنه خود بشر بگه نه این اشتباه کردیم، مثلا ما دخالت اینجا الان فراریخته ای که مورد بحث خیلی شخصیت های مهم علمی قرار گرفته، خیلی از جهاتش را تأیید نمی کنن و اهل فنش ایراد می گیرن. بالاخره حالا هرچی هست، تغییراتی که در این تبایع حاصل میشه مورد بحث موضوع علوم قرار گرفته و کتاب ها نوشته شده، تحقیقات زیادی در این زمینه هست که اینا را اصلا باید ما به عنوان موضوعات مستحدثه‌ای که میگیم، همینجا هم چنانچه در بحث‌های قبلی اشاره کردم مستحدثه خاص داره، اینجا هم موضوعات مستحدثه خاص خودش داره و احکام خودش داره و باید ببینیم خودمون دنبال کنیم ببینیم آیا از کدام قسم میشه، آیا برمیگرده به اونجا که باید اعتباریات حکمی اینجا پیدا کنه، یا برگردد به تکوینیات، یا برگردد به اعتباریات، یا نه از باب عرض بشه که بحث قبلی بود، یا به عنوان ذات طبیعتی که هست یه حکمی باید اعتبار خاص روی اون پیاده بشه. پس اینجا مسائل مستحدثش هم ظریفه و دقیقه هست که باید دنبال بکنیم. به همین دلیل هم ما این بحث مالکیت معنوی را که اینجا می توانیم یک بحث تقریبا مهم همین مسئله تبایع را هم روی کار با مسئله عرض و تکوین اینا کاملا از هم جدا کنیم. به عبارت دیگر مالکیت معنوی ابتدا باید موضوع شناسی بشه. خوب دقت کنید که در چه حیطه‌ای هست، گسترش در چه اندازه میشه، آثار روحی، آثار روانی، آثار محیط زیستی، آثار محیط اجتماعی، جنبه های عرضی اون، جنبه های ذاتی اون، جنبه های قراردادی که امکان قرارداد هست، همه اینا جایگاه خودش را داره. و عزیزان من که تشریف دارید اینجا یا صدای بنده رو میشنوند، ما البته اون فقاهت رو روشن نکردیم دیگه، حالا اونش دیگه مربوطه. بله بعدم ببینید هرزم. چون من میخوام نظریات را بگم که نظریات دیگرانی که از دور بعدم صدای بنده را میشنون همکاری بکنن و هم فکری بکنن. به هر حال این حیطه خیلی وسیع و عرصه بزرگی داره و گستره بحث باید به قدری روشن بشه که تا حکم را همراه خودش پیدا بکنه. انشاءالله در مباحثی که مربوط به احکامم هست جداگانه، حالا فعلا ما داریم رو موضوع حرف میزنیم، در مسائل موضوع اینجا میخواهیم بگیم این موضوع یک موضوع مهمی هست که باید در این جهت خیلی دقت کافی انجام بدیم. البته مسئله حکم دور خصوصیات خصلت حکم، چنانچه در بحث های آسیب های اجتماعی ما یه بحث تقریبا دامنه داری اونجا بحث کردیم، آرینی که تشویق داشتید دیدید اونجا یه بحث مفصلی ما اینجا قرار دادیم که چطوری میشه و آثار حکم را و آسیب هایی که به اون حکم وارد میشه اینا رو باید همه دقت بکنیم و مورد توجه قرار بدیم. پس به هر حال ما الان اگر بخواهیم به حد مختصری وارد این بحث بشیم، چاره این نداریم که یک مقداری این جهت را یک قدری به صورت گستردهی، حالا اسمش بذاریم تو پرانتز، بگیم در پرانتز، بگیم در پاورقی بحث باید در پرانتز، یا بگیم نه خیر اصلا متن اصلی اینه و این متن اصلی را باید که بنده میخوام تقاضا کنم از آقای سیف اللهی که جنبندی و تقریر بحث های ما دارن اینجا را به صورت گسترده ایشون بحث کنن که خیلی بهتر پیش بره کار را، و شاید اگر توافق کردن فردا بگیم ایشون این بحث را ادامه دارن، چون واقعا این بحث خیلی سنگین و ارزشمنده. کتب مختلفی هم باید دید و دنبال کرد، سرسری نمیشه اینجوری ذکر کرد، و باید اینجا در موضوع شناسی مسئله لحاظ تبایع باید بینید، چون از ابتدای خلقت انسان این شروع شده و بنابر اینکه فطرت و طبیعت انسان همیشه تلاش میکرده، حالا به صورت کم و زیادی هرچه، ارزش خاصی برای خودش قائل بوده که ببیند اون اعمال سلیقه هایی که میکنه، اعمال نظرهایی که داشته، تشخیص هایی که داشته، قراردادهایی که داشته، از ابتدای بشریت میبینید اینا تماما مورد بحث بوده و همیشه زیر و رو کرده بشر، و علمی هم بهش علمای هر زمانی با اون برخورد کردن که حالا ما قسمت هایش که به دستمون رسیده از افلاطون و ارسطو و غیره که اینا در یونان و غیر یونان جاهای دیگر، و حتی مواردی که ما الان در مباحث یهود و نصارا و اینها مطرح میشه، اینا همه قابل ملاحظه است که دقت بشه که خب یه بحث مفصلی هست. پنجمین مورد هست که چون یه مقدار وقت گذشته در حد اجمالی ذکر میکنیم و انشاءالله که اگر توفیقی باشه اونم جداگانه بعداً بحثش میکنیم. موضوع بر اثر ترکیبی به وجود میاد، یه موضوع ترکیبی هست، یعنی اگر بخواهیم ما در متن طبیعت و طبایع یا اعراض یا تکوینیات اینا پیدا بکنیم نیست، ولی به حسب ترکیبی یک چیزی متولد میشه، ولو اینکه این ریشش تکوینه ولی تکوین اولیه خلقت نبود، و این موضوع حالا یا با دستبرد بشری اینجور پیدا شده، چنانچه قضیه رویان را ما توضیح دادیم، اشاره کردیم در این مسائلی که الان در رابطه با کرونا هست که یه اعتقاد در اینه که این در آزمایشگاه ها اینجور تولیدی به وجود آمده و این تولید شده است و بعد پرش کرده و از اونجا بیرون آمده و همه بشر را گرفتار کرده، یا بعضی میگن نه، به تدریج خود بشر، این بدنی او بشر، بالاخره یکی دو تا یه چیزی مثل سرطانهای دیگری که هست به وجود میاد، این هم یه چیزی به وجود اومده تو مزاج یه شخص، دو شخص، یک شخص ممکنه این باشه، و بعد سرایت به دیگران کرده و بعد استاد منتقل شده باشه و دست استاد بشری مثلا دخالت نداشته باشه. ملاحظه میفرمایید این مسئله پنجمی خیلی مسئله مهمیه که موضوع حالت ترکیبی پیدا میکنه، که این چطور این موضوع تحقق پیدا میکنه و آثارش چگونه هست، که این دیگه غیر از اون تعهد و موضوع قرارداد و از اونا میگذاریم دیگه. حالا یه کسی ممکنه اینو برگردونه به تبایع، ولی تبایع اصلی داریم، اینی که ما خواستیم بگیم و حکم روی ضوابط خودش داره، اون تبایع طبیعیه که انجام میگیره، ولی اینی که به صورت گردشی با ترکیبی به وجود میاد غیر از طبیعته، و این انشاءالله بحثش جداگانه فرصتی باشه توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.